بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران پیشاپیش دیدار نماینده سازمان بین المللی انرژی اتمی از تهران بار دیگر اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را رد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در سفری غیر منتظره وارد عراق شد. و حزب مخالف دولت در زیمبابوه میگوید در خشونت‌های این کشور 10 نفر کشته شدند. ساعت 9 شب. سلام، من مسعود ملک هستم و در این ساعت با مجله دموکراسی و حقوق بشر رادیو فردا که همکارم مریم احمدی تهیه کرده با شما خواهم بود. اما نخست به چند خبر درباره رویدادهای ایران و جهان توجه کنید. جمهوری اسلامی روز یک شنبه، یک روز پیش از سفر نماینده ارشد سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، بار دیگر اتهام‌های آمریکا و بریتانیا مبنی بر تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را رد کرد. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز یک شنبه اطلاعات مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات اتمی را نادرست خواند و تاکید کرد ایران هیچ گونه فعالیت محرمانه و سری ندارد و تمام آنچه که انجام می‌دهد زیر نظر آژانس است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید هنوز قادر نیست صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را تأکید کند. به گفته مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اولی هایننون، معاون این سازمان، روز دوشنبه به منظور گفتگو با مقام‌های ایرانی به تهران سفر می‌کند. قرار است در این دیدار در مورد ادعاهای آمریکا و بریتانیا مبنی بر تلاش محرمانه ایران برای دستیابی به سلاح اتمی نیز گفتگو شود. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات اخیر کاندالیزا رایس مبنی بر اینکه ایران به مشکلات امنیتی در عراق دامن میزند نیز گفته است آمریکایی‌ها سیاست ایران هراسی را دنبال می‌کنند. آقای حسینی گفت تمامی آنچه در عراق وجود دارد نتیجه سیاست به گفته او نادرست آمریکاست که سعی دارد آن را به دیگران نسبت بدهد. کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه به صورت غیر منتظره وارد عراق شد. دیپلمات‌های ارشد آمریکایی با ستایش از تلاش‌های نوری المالکی، نخست وزیر عراق، در امر تأمین امنیت عراق گفتند هدف خانم رایس از این سفر کمک به دستیابی به آشتی در میان جناح‌های مختلف عراق است. سفر غیر منتظره وزیر امور خارجه آمریکا به عراق یک روز پس از تهدید مقتدی الصدر با آغاز جنگ با دولت عراق صورت می‌گیرد. مقام‌های نپال می‌گویند به نیروی پلیس این کشور فرمان داده شده به سوی هر تظاهرکننده خشن مخالف چین در مسیر مشعل المپیک بر کوه هیمالایا در نپال تیراندازی کنند. قرار است کوهنوردان چینی در اول ماه مه مشعل المپیک را در مسیری در کوه هیمالایا حمل کنند. تمام کوهنوردان دیگر از اول تا دهم ماه مه از گذشتن از اردوگاه شماره 2 هیمالایا که در ارتفاع 6500 کیلومتری واقع شده است منع شدند. از سوی دیگر مقام‌های استرالیایی نیز در حال ساخت موانع بزرگی هستند که قرار است پس از ورود مشعل المپیک به این کشور از آن برای حفاظت از مشعل استفاده شود. پیش بینی شده است که روز پنجشنبه در عبور مشعل المپیک از مسیر خود در استرالیا 10,000 نفر در تظاهرات مخالف سیاست‌های حقوق بشری چین شرکت کنند. در حال حاضر مشعل بازی‌های المپیک در 13th توقف در دور دنیا در مالزی است. جنبش تغییرات دموکراتیک در زیمبابوه، حزب مخالف دولت میگوید به دنبال انتخابات ریاست جمهوری این کشور 10 نفر در نارامی ها جان خود را از دست دادن. سخنگوی جنبش تغییرات دموکراتیک این خبر را روز یک شنبه اعلام کرد. و روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه گزارش داد فرماندهان ارتش آمریکا در افغانستان از مقام‌های آمریکایی خواستند به آنها اجازه دهند که عملیاتی را در مناطق قبیله‌نشین پاکستان به مورد اجرا بگذارم. در اینجا نوبت میرسد به برنامه حقوق بشر و دموکراسی رادیو فردا که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام بر شما، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی این هفته. چهارشنبه گذشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از شرکت اتریشی OMV که یک شرکت انرژی است خواست که نهایی کردن قرارداد سرمایه گذاری 22 میلیون یورویی خود با ایران را تا زمانی که جمهوری اسلامی ادامه کودکان را لغو نکند به تعویق بیندازد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از آن جهت این شرکت را مخاطب قرار داده که شرکت OMV بر اساس منشور خود متعهد شده از هر فرصت مناسب برای تشویق احترام به حقوق بشر حتی خارج از حوزه مسئولیت‌های مستقیم آن شرکت استفاده کند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه خود گفته است ایران بیش از هر کشوری در جهان کودکان را اعدام می‌کند و از سال 1385 تا کنون 73% اعدام کودکان در جهان در ایران بوده است، ضمن اینکه از نظر تعداد اعدام‌ها به طور کلی پس از چین ایران مقام دوم را دارد. در بیانیه آمده اعدام‌ها در بسیاری از موارد از جمله اعدام کودکان پس از اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده انجام می‌گیرد و آیین‌های دادرسی هم با معیارهای بین‌المللی فاصله دارد. در ادامه این بیانیه همچنین آمده است در ایران با زنان و دختران ناعادلانه تر برخورد می شود. زنان و دختران بیش از مردان محاکمه و اعدام می شوند. سنگسار هنوز اجرا می شود. جمهوری اسلامی تقاضاها برای رعایت و احترام به حقوق بشر را نادیده می گیرد. با سازمان های حقوق بشری همکاری نمی کند و امکان مشارکت در تلاش های جمعی برای طرح موارد نقض قوانین حقوق بشر را رد می کند. این بیانیه و بیانیه‌های مشابهی که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند در شرایطی منتشر می‌شود که لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی پس از شور اول در صحن مجلس شورای اسلامی اکنون در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است. در برنامه هفته گذشته نظر دو حقوقدان و یک فعال حقوق بشر را در مورد این لایحه پیشنهادی پرسیدیم. این هفته نیز همین موضوع را دنبال می‌کنیم. لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی از نظر بسیاری از فعالان حقوق بشر تهدیدی جدی برای امنیت جانی و کرامت انسانی شهروندان تلقی می‌شود. در این لایحه پیشنهادی نه تنها مجازات‌هایی همچون اعدام کودکان، سنگسار، اعدام به خاطر تکرار جرم‌های پیش پا افتاده نظیر سرقت یا مشروب‌خواری و قطع اعضای بدن و قصاص وجود دارد. عناوین مجرمانه جدیدی هم اضافه شده که مجازات‌های سختی نیز برای این جرایم در نظر گرفته شده است. حسن اسدی زیدآبادی مسئول کمیته حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت به عنوان نمونه به مسئله ارتداد اشاره می‌کند.
در این زمینه بحثی که وجود داره و اضافه شده در موارد قبلی که میشه به اون اشاره کرد و بحث در واقع چالش برانگیزی بوده از ابتدا در حتی فقه شیعه، بحث ارتداده. همطوری که میدونید در نظام حقوق ایران پیش از این قانون بحث ارتداد جایگاه مشخص قانونی نداشت. ارتداد به این معنیه که در واقع فردی که مسلمان زاده است و یا گرایش به اسلام داشته پس از تولد حق نداره از دین و مذهب خودش خارج بشه و مذهب دیگه رو اختیار کنه و در واقع بعضی از فقهای اسلامی معتقدن که مسلمان زاده‌ای تغییر مکتب بده و تغییر دین بده اون مستوجب حد اعدامه. این در قوانین گذشته ما سابقه نداشت به جز یک جا در قانون مطبوعات. نامی از ارتداد ما نداشتیم و به طور مشخص و در نصوص قانونی چون این چیزی رو برداشت نمی‌شد و به طور نص اینو داشتیم. متاسفانه در قانون جدید با توجه به اینکه مقدمه اون بحث از کارکرد محوری کیفر و حمایت از اقشار مختلف جامعه و سیاست جنایی و حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه شده، لکن باز هم ما شاهدیم که با افزودن بحثی مثل ارتداد و جنبه های متعدد بیان اون و اتخاذ مجازات اعدام برای این جرمی که تعریف کردن تحت عنوان ارتداد، باز هم برخلاف تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی مبنی بر کاهش مجازات های اعدام و عناوین مجرمانه که مجازات اعدام مستوجبشون هست، باز هم بر این گستره مجازات های اعدام افزوده شده. ارتداد در این قانون به ویژه برای مردان، اون هم به شکل ارتداد فطری با تقسیم بندی‌های فقهی که در نظر گرفته شده، مستوجب اعدام هست و برای بانوان مستوجب حبس ابده و در واقع با یک راهکاری برای بانوان توبه هم پذیرفته میشه که خب جالبه، با توبه در واقع یک مفهوم اخلاقی و مفهوم مذهبیه، نمیدونیم در واقع چه جایگاهی میتونه داشته باشه در قوانین جزایی و قوانین حقوقی که یک فصل رو هم در این قانون به بحث توبه اختصاص دادن.
لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی چنانچه به تصویب برسد، به قانون آزمایشی مجازات اسلامی که در سال 1370 به تصویب رسید و یک بار در سال 1375 برای 5 سال تمدید شد و پس از آن هر سال تمدید شده است، پایان می‌دهد. لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقدمه می‌گوید وظیفه دولت تضمین امنیت با ابزار قانون و به ویژه قانون جزاست و از آنجا که در مقدمه قانون اساسی قانونگذار مکلف به رعایت ضابطه های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت است و اصل دوم قانون اساسی هم حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین به ویژه قانون مجازات ضروری است. با توجه به تأکیدی که در مقدمه این لایحه بر مقدمه قانون اساسی و اصل دوم این قانون شده، این سوال مطرح می شود که چرا قانون مجازات اسلامی فعلی که به گفته کارشناسان تفاوت چندانی با لایحه جدید ندارد، عنوان آزمایشی داده شده بود؟ در یکی از برنامه‌های قبلی این سوال را با دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در میان گذاشتیم. آقای لاهیجی گفت
در مجلس قانونگذاری یک که هاشمی رفسنجانی هم رئیس مجلس بود، تعدادی از نمایندگان می‌دانستند که این قانون برای جامعه ایران قابل قبول نیست. جامعه ایران به غلط یا به درست بیش از 50 سال با یک قانون مجازات عرفی اداره شده بود، یعنی در این قانون مجازات فقط مسائلی که در حقوق جزای جدید، یعنی حقوق جزایی که پایه‌هاش از دو قرن و نیم گذشته ریخته شده، جرم شناخته شده بود. بنابراین نیامده بودند به این صورتی که در این قانون مجازات اسلامی هست جرم و گناه رو با هم قاطی بکنند و مرز بین یک امر مذهبی رو با یک امر قانونی و امر جزایی از بین ببرند. در این قانون مجازات ما هم قتل داریم که خب بالاخره در حقوق جزای جدید جرمه، هم سرقت داریم که جرمه، هم شرب نمیدونم خمر، شرب مسکر یا زنا. اینا مسائلی است که در حقوق جزای جدید چون از قبل اون ضرری متوجه شخص دیگری نمیشه، بنابراین جرم نیست. تعریف جرم اینه که عملی است که به موجب قانون جرم هست به خاطر اینکه به جان یا سلامتی یا حیثیت و آبروی دیگری تجاوز میشه. بنابراین شراب خوردن به جان کسی یا به حیثیت و آبرو یا حتی مال کسی تجاوزی نمیشه. رابطه جنسی به همین صورت. ببینید در این قانون اومدن اینها رو به کلی این دو امر رو با هم قاطی کردن به خاطر اینکه اصولاً در اسلام حقوق عمومی وجود نداره و حقوق جزا هم یکی از انشعابهای حقوق عمومی است و علاوه بر اون اومدن مجازات ها هم همون مجازات هایی گذاشتن که در کتاب های فقهی به عنوان مجازات یا کفاره گناه به همون عبارت مذهبیش یاد شده و اینجا بود که برای اولین بار مثلا سنگسار در قانون ایران به عنوان مجازات اومد، یا قطع اعضای بدن و هر جمله قطع دست بریدن برای مجازات سرقت. میدونم اصلا از مشروطیت به این طرف از زمان رضا شاه و داور دارای دادگستری نوین شد و اولین قانون مجازات عمومی به تصویب رسید 70 سال پیش، بیش از 70 سال پیش، همچین قوانین در ایران وجود نداشت و همون زمان هم خب ما در جمعیت حقوقدانها، در جمعیت حقوق بشر نوشتیم و گفتیم که این قوانین و این مقررات نه فقط در شأن ایران و جامعه ایران نیست و راهگذار نیست، اساسا مربوط به دوران مدرن و جدید نیست. اینها روابط جامعه های روستایی و عقب مونده و میتونم بگم دوران اقتصاد شبانی رو اداره میکرده، میدونید؟ بنابراین در چطور میتونی جامعه مدرن رو ادامه کنه؟ میدونید آقای خمینی گفت که هر کسی راجع به قصاص و قوانین اسلامی تردید بکنه مرتده. بعد این قانون رو همین جوری به صورت آزمایشی 5 ساله اول و همینطور ادامه دادن.
آقای نایجی، شما گفتید که مخالفت یه تعدادی از نمایندگان و در واقع عملی نبودن اون مجازات ها باعث شد که با تجربه‌ای که داشتن که 50 سال قوانین عرفی اجرا شده بود فکر کنن که اینو به صورت آزمایشی بذارن، ولی الان تقریبا 30 سال گذشته، یعنی بیشتر از نصف اون مدت زمانی که قانون عرفی در ایران اجرا می شده، مضافاً بر این 30 سال که سیر تحولات در جهان بسیار سریع‌تر هم بوده، فکر می کنید آیا جامعه الان مستعدتره برای پذیرش قانون مجازات اسلامی؟
به هیچ وجه. ببینید، اولا میزان جرم و جنایت ظرف این 20 سال اگر 20 برابر نشده باشه اصلا قابل مقایسه با دوران پیش از انقلاب نیست و متاسفانه سطح اعتیاد، خرابی وضع اقتصادی و فسادی که در جامعه ایران نهادینه شده، تمام اینها کمک کرده و موجب شده که درجه جرم و جنایت در ایران از آف مضاعف از دوران گذشته بیشتر شده.
یکی دیگر از مشکلاتی که آقای اسدی زیدآبادی در رابطه با لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار می‌دهد، نادیده گرفتن شرایط مجرم هنگام ارتکای جرم و بسته بودن دست قاضی در تغییر مجازات با توجه به شرایط وقوع جرم است که به گفته این فعال حقوق بشر اصل عدالت را که می‌باید علت وجودی قانون باشد زیر سوال می‌برد. حسن اسدی زیدآبادی:
چند مورد هست که به بحث حدود اضافه شده در این قانون. حدود هم که میدونید در واقع مجازات هایی که در شرع اسلام به صورت مشخص بیان شده و در واقع قاضی اینجا نقش نداره که برای هر متهم و هر مجرم به مناسبت وضعیت اون فرد بتونه تعیین مجازات بکنه. همونطور که میدونید تعیین مجازات بر اساس شرایط هر فرد و اصل فردی کردن مجازات در حق متهمین و مجرمین در واقع یکی از اصول بنیادین حقوق جزا مدرن میدونن که دیگه بعد از قرون وسطا تقریبا در اروپا به رسمیت شناخته شده و مکاتب حقوقی هست و به رسمیت میشناسن، ولی متاسفانه بحث حدود با این اصل حقوقی در تضاده، چرا که حدود یک سری قوانین و یک سری مجازات های تعیین شده است از پیش که خیار چندانی برای قاضی نیست که اینها رو فردی کنه و بر اساس شرایط هر فرد مجازات کنه.
مجازات راهی برای مقابله با جرم است و جرم آنچه که خلاف قانون باشد. گرچه جرم میتواند علت‌ها و انگیزه های گوناگونی داشته باشد، اما آنجا که تعداد جرایم زیاد میشود خود قانون هم زیر سوال میرود. عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، در مصاحبه‌ای که چندی پیش در این زمینه با او داشتیم گفت:
حکومت قانون در مفهوم جدیدش، یعنی در مفهومی که در 400-500 سال اخیر مراد شده، دو جزء اصلی داره. جزء اولش که شاید مهمترین جزءش هست این است که قانون بایستی برخواسته از اراده مردم باشه. در واقع شاید بهتر از هر کس ژان ژاک روسو این مفهوم رو در اون قانونی که یا مفهومی که به قول خودش قرارداد اجتماعی نام گذاشته بود خلاصه کرد. یعنی قانون بایستی یک نوع قرارداد اجتماعی باشه، از سوی طرف مردم امضا میشه، از سوی از طرف اجرا کنندگان این قانون که دولت هستن، و مردم همواره حق دارن که این قرارداد رو مثل هر قرارداد دیگری نقض بکنن. پس شرط اول حکومت قانون در مفهوم جدید این است که برخواسته از اراده مردم باشه. دوم این که اجرای قانون استثنایی نداشته باشه و دولت رو هم شامل بشه.
دکتر اکبر مهدی، استاد دانشگاه وزدیان اوهایو، میگوید در جوامع دموکراتیک منشأ قانون عرف جامعه است.
در جوامعی که دموکراسی پا گرفته، منشأ قانون عملا اومده در حوزه عرف جامعه، یعنی قراردادی شده بین افراد جامعه، گروه‌های جامعه، احزاب جامعه، اینها نمایندگان خودشون رو به نحوی از آنها، حالا با در هر شکل ساختار سیاسی متفاوتی که ما باشیم، اینها نمایندگان خودشون میفرستن، حالا در اون شورا، مجلس، هر چیز دیگه اسم می‌ذاریم، اونجا با همین رو تعیین می‌کنن. متاسفانه در جمهوری اسلامی ما باز برگشتیم به این مسئله، و قبل از اون هم ما در دوران پهلوی همین مشکل رو تا حدی داشتیم. البته پهلوی سعی کرد که این مسئله رو حل بکنه ولی نتوانست، عملا در مقابل روحانیت تا حد زیادی تسلیم شد، ولی سعیش رو کرد که یه مقدار جدا بشه، ولی این جدایی کامل نبود و بالاخره روحانیت توانست انتقامش رو بگیره، برگرده این حوزه رو کاملا بیاره در اختیار خودش، و اون حوزه مقننه و قضایی هست. یعنی به عبارت دیگه این روحانیت هست و قانون رو با منشأ دین تعیین میکنه. مشکل اینجا این هستش که البته تمام جوامع دنیا قوانینشون متأثر از دینشون هست، در این شکی نیست، ولی متأثر بودن از دین، حتی استخراج کردن از دین یا انطباق دادن بر دین یه چیزه، اجرای حکم دین یه چیز دیگه. چون وقتی اجرای حکم دین میشه، این حکم از قبل تعیین شده است، با شرایط و مشکلات روزگار نمیخوره، روز زمان حاضر نمیخوره و میتونه تضادهایی رو ایجاد کنه که امروز میبینیم در جامعه ما ایجاد کرده و ساختار دموکراتیک رو دچار فلجی میکنه، هر آن بنبست هایی رو براش به وجود میاره که عملا اگر بازگشت باز به همون مرجع اصلی، یعنی مرجع قانون دین میشه، بنابراین به مقدار زیادی شما یک سلسله آدم ها عملا بیدین قرار میگیرن، یک سلسله آدم ها حرکاتی میکنن که با دین اصلا سازگاری نداره و عملشون خلافه، و چون خلاف هستش اصلا حق این رو ندارن که عملشون رو پیاده بکنن، حالا چه عملشون عمل اعتقادی باشه، دین متفاوتی داشته باشن، چه عملشون عمل رفتاری باشه، حرکاتی میکنن که گناه هست از نظر دینی، یا چه عملشون عمل عاطفی باشه، احساساتی رو خودشون نشون میدن در جامعه که به هر حال دین احساسات رو تحریم میکنه یا به نحوی از آنها صحیح نمیدونه و مکروهش میدونه و غیر ازاله. بنابراین این مشکل بزرگی است که ما هنوز نتوانستیم در انتقال به نوگرایی و مدرنیته حلش بکنیم. این فرض این بود که قانون اساسی مشروطه این را حل بکنه، نشد.
از دیگر انتقادها نسبت به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی، مطرح کردن مباحثی چون سحر و جادو است.
ما در واقع یک بحثای ناقض حقوق بشری وجود داره، بجه در مورد بانوان در زمینه شکنجه در مسئله ارتداد، که اون هم باز در این قانون به شکل زیرکانه البته بیان شده که اون هم بعدی در عمل چگونه قرار اجرا بشه و اون میتونه زمینه نقض گسترده از حقوق بشر باشه. بحث دیگه که وجود داره در این قانون به جز ارتداد، در واقع عناوین مجرمانه دیگه‌ای هست که اونها هم مستوجب اعدام شناخته شدن و مستوجب حد قتلن. بدعت گذاری و سحر در واقع یک عنوان مجرمانه‌ای که افزوده شده و شامل حد قتله. این هم در واقع یه مفهوم کشداره، یعنی در واقع بدعت گذاری و سحر و جادو هیچ حد و مرزی برای شناخته نیست از لحاظ معنا شناختی. شما ببینید بدعت گذار در واقع ممکنه یک مسئول اجرایی هم که میخواد یک کار جدید رو انجام بده در اداره جامعه بدعت گذار شناخته بشه از سوی یک قاضی در یک شعب دور افتاده دادگاهی و در واقع به اعدام محکوم بشه. یا سحر و جادو متاسفانه تعریف حقوقی در هیچ جای دنیا ازش نشده که ما بدونیم به حال چه سحر و جادوییه که میتونه مستوجب حد قتل باشه و فرد به دلیل سحر و جادو قرار باشه اعدام بشه. یعنی ممکنه یک قاضی پیدا بشه و بر اساس یک عملیات آکروبات و شعبده بازی هم فرد رو متهم به این عنوان مجرمانه بکنه و بر اساس همین از اون رو حکم اعدام بده. مسئله دیگه باز که وجود داره ادعای نبوته. در واقع همچنان برای مسئله هم حد قتل رو در نظر گرفتن و در واقع مدعین که هر کسی که ادعای نبوت بکنه اون هم باز براش حد قتل رو در نظر میگیرن و بعد اعدام بشه. خب در جامعه به نظر میرسه کسی که ادعای نبوت بکنه بیشتر باید از لحاظ روانی برای اون مسئله رو در نظر گرفت و در واقع قاضی باید از اون نظر ایشون رو بررسی کنه چون این متهمی رو و به نظر مثل این در واقع عناوین مجرمانه که از لحاظ فقهی هم ارتداد و بدعت‌گذاری و
ادعای نبوت، گرچه در فقه در بعضی از روایت ها از فقه اسلامی و فقه شیعی براشون حد قد در نظر گرفته شده، ولی خب بیشتر مربوط میشه به در واقع روند تثبیت جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر و پس از اون به نظر نمیرسه جایگاهی داشته باشه در جامعه امروز. و چه خوب بود که قانون نویسان و دستاندرکاران دستگاه قضایی بیشتر به روندهای چالش برانگیز جامعه امروز ما میپرداختن و مباحثی که به هر حال مال ایام گذشته است رو رها میکردن و با یک سیاست جنایی حقوق بشر دوستانه و تضمین کننده رعایت حقوق بشر در جامعه و در واقع قانون توسعه یافته میتونستن که زمینه های یک توسعه پایدار در جامعه فراهم کنند، تا اینکه تعهد خودشون رو به یک سری از قواعد چالش برانگیز در فقه نشون بدن که اونا هم به هر حال محققان دینی نشون دادن که در واقع یک نوع روایت از فقه میتونه این رو در واقع بروندارش باشه، مسائل مثل ارتداد و اینها که در واقع تعداد گسترده نشون داده که ارتداد و عناوینی از این دست هم جایگاه چندانی در شیعه نداره، فقط همونجور که گفتم یک روایت و برداشت خاص هست که چون این تلقی داره از دین و چون این عناوین مجرمانه‌ای رو میتونه از دین و مذهب که برای معنویت و اخلاق جامعه قطعا ضروری هست چون این چیزهایی رو از دین و مذهب استخراج کنه.
در سالهای اخیر به نظر میرسید که در مورد سن بلوغ نوعی سردرگمی وجود دارد. به گفته حسن اسدی زیدآبادی این مشکل در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی نیز همچنان وجود دارد، ضمن اینکه بر نابرابری‌های بین زن و مرد مهر تایید زده شده است. آقای اسدی زیدآبادی میگوید
در قانون قبلی به طور مثال بحث از این بود که یک دختر 9 ساله، یک دختر بچه 9 ساله در جامعه امروز ایرانی نمیتونه که مسئولیت کیفری رو متحمل بشه. بگذاریم از این که به هر حال معتقدن که مثلا یک پسر بچه 15 ساله ممکنه که از سن 15 سالگی مسئولیت کیفری داشته باشه و یک دختر 9 سالگی. این رو بارها خودشون در دادگاه، در محاکم، در روندهای اجرایی مطلع بودن از این قضیه. متاسفانه در قانون جدید باز هم ما شاهدیم که این رودربایستی که مشخص نیست حکومت با چه مرجعی داره همچنان ادامه داره و باز هم این تکلیف این مسئله رو روشن نکردن به طور روشن و در واقع عرفای جهانی که وجود داره برای تعیین سن 18 سالگی برای بلوغ همچنان پذیرفته شده نیست در این قانون و با ابهام مواجه. به هر حال انگوش گذاشتن بر روی یک سری مسائلی که در واقع چالش های اصلی جامعه نیست و درد های واقعی جامعه امروز ما نیست، همچنان ما شاهدش هستیم که در این قانون هم وجود داره. در قانون گذشته یک سری دغدغه هایی که برای تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی بود، خب شاید میشد درش یک نوع منطقی از قدرت رو دید، ولی به هر حال در جامعه امروز پس از گذشت 30 سال از تداوم حکومت جمهوری اسلامی به نظر نمیرسه که لزومی داشت که باز هم با قوانین سفت و سخت و ناقض حقوق بشر همچنان ما شاهد ادامه اون روندها باشیم. و به نظر می رسد که با توجه به اینکه فقه شیعی به طور جدی میشه گفت که در بعد از پس از جمهوری اسلامی فقه شیعی وارد اداره جامعه شد، و به نظر می رسد که پس از این 30 سال یک سری از ایرادات و نقص‌های کار در اومده باشه و بر اساس اون بخوان که یک اصلاحی رو در نظر بگیرن، ولی متاسفانه گویا ظرفیت‌های ناقض حقوق بشر بیشتر جلب توجه آقایون کرده و بیشتر به این سمت تمایل داشتن و به جای دیدن دردهای اصلی جامعه و اتخاذ یک نوع سیاست جنایی که حفظ حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم و بزه دیده رو در کنار هم و حفظ حقوق جامعه رو در نظر داشته باشه، متأسفانه قانونی که با مستقیما با جان و مال و آبروی انسان‌ها سر و کار داره رو محلی قرار دادن برای آزمایش و آزمایش مجدد رو هم احتمالاً تو سالهای آینده شاید اون خواهیم.
به پایان برنامه رسیدیم، تا هفته آینده خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.